ایهام و استعاره در عنوان. از یک سو به خود مسابقه بی اشاره داره که از همون ابتدای صحنه داستان هم و تیتراژ فیلم هم قهرمان داستان شروع میکنه اسمش رو با حالت موزون هجی کردن، اما لایه مخفی ترش میتونه اون زنبوره باشه. معنای دوم کلمه بی زنبوره و همونطور که آقای دکتر شهبازی گرامی فرمودن، ما اگر در این سفر قهرمان به یک مربی چیزی نیاز داشته باشیم، آیا ممکنه که بی استعاره ای از مربی او باشه؟ یعنی دوتایی که در عنوان میان دوتا شخصیت رو داره در این فیلم معرفی میکنه، یکی آکیلا یکی بی. نظر شما چیه آقای دکتر؟
موقعیتی که این شخصیت داره قرار میگیره در برابرش، به نظر میاد که من گفتم یک سفر قهرمان بیرونیه، ولی با این مواجهه ذهنی هم او رو در حقیقت میسازه و داستان فیلم رو از این منظر هم پیش میبره. چون به هر حال ببینید وقتی که داره اسپل میکنه، داره با ساختار در حقیقت کلمات آشنا میشه، ما یک بحثی داریم در حقیقت توی واژه شناسی، یه بحث اتیمولوژی داریم و در واقع یه بحث ترمینولوژی داریم. بحث اتیمولوژی بحث واژه شناسیه که میبینیم که خود استاد این شخصیت در واقع اول شروع میکنه با واژه شناسی رو به این شکل باش، یعنی اینکه ترکیب واژه ها از چی ساخته میشه، اینکه ما اگه داریم واژه ها رو با هم دیگه ترکیب میکنیم، حالا اون مثال های مختلفی رو میزنه. حالا تو فیلم جالب بود، دیدم تو دوبله فارسی هم که شده، تو دوبله فارسی هم سعی شده که از واژگان فارسی استفاده بشه برای ارتباط بیشتر مخاطب با فیلم. ولی نکته‌ای که وجود داره این که مثلا راجع به واژه سپهسالار صحبت میکنه و میگه که واژه سپهسالار از چه واژه‌هایی تشکیل شده، دوتا ترکیب چیه. یادمه که من خودم دوره لیسانس شما ادبیات انگلیسی میخوندم، اونجا در واقع داشتیم درس آواشناسی و درس‌های مشابه با همین شکل در واقع به ما درس میدادن، مثلا ایرپورت، مثلا فرودگاه از ایر و پورت تشکیل شده، ریشه شناسی و در حقیقت این که ریشه واژه‌ها از کجا میان. ولی اتفاقا ما توی مباحث خاص به بچه‌ها میگیم ما خیلی با واژه شناسی به بابا ریشه واژه‌ها در واقع با بحث اتیمولوژی خیلی کاری نداریم، ما بیشتر در واقع با بحث با ترمینولوژی کار داریم، به خاطر اینکه این اصطلاحات وقتی که میرن درون فرهنگنامه‌های رسمی دانشگاهی قرار می‌گیرن، ممکنه دیگه اصلا با اون بحث ریشه‌ایش هیچ ارتباطی نداشته باشن، ممکنه واسه داشته باشن، ولی عرضم به خدمت شما که فاصله داره. این که به نظر میاد این ماجرا هم هست، یعنی با ریشه شناسی شروع میشه و به اصطلاح شناسی میرسه. شاید عنوان فیلم هم داره یک همچین چیزی به ما میده، داره در واقع همچین آدرسی به ما میده که شما در حقیقت توجهتون به یک بحث ریشه‌ای، یعنی واقعا در واقع بحث ریشه شناسی بشه، ولی بعداً به بحث اصطلاحیش توجه کنید. به هر حال به خاطر اینکه نام فیلم رو ما معمولاً پاراتکست به حساب میاریم، در واقع یک پیرامتن به حساب میاریم در مواجهه در حقیقت با متن اصلی که میتواند تماتیک باشد، میتواند روش شناسانه باشه، رمتیک میتونه باشه یا تماتیک در حقیقت میتونه باشه. حالا این بحثی که جرار جنت بهش اشاره میکنه، اینجا در حقیقت این بی احتمالاً یک ریشه‌ای داره که در واقع از این جنس مسابقات و اینا گرفته شده. در حال چون یک امر جهانی پذیرفته شده است، احتمالاً به این قضیه هم داره یک اشاره میکنه.
بله کاملا درست فرمودید. دقیقاً ریشه شناسی کلمات که فرمودین در همین فیلم خیلی روش کار میشه و همینطوری هم که عرض کردم، زبان فارسی هم مثل زبان انگلیسی یک زبان ترکیبی است، یعنی بخش‌های مختلف کنار هم میشینن تا یک کلمه ساخته بشه. منتها من از منظر ادبیات نگاه کردم، یعنی فراتر از زبان، از منظر زبان ادبی به عنوان این فیلم نگاه کردم. ببینید ما در زبان ادبی استعاره داریم، در زبان ادبی مجاز داریم و چه بسیار استعاره ها و مجاز ها که جایگزین معنای اصلی کلمه میشن. الان خود کلمه بی به معنای زنبوره، ولی در این فیلم در حداقل در نگاه اول به ما اون مسابقه اسپلینگ بی رو تداعی میکنه که این میشه خب خیلی چیز روونی که همون ابتدا هست و همون با نگاه اول دیده میشه. اما با صنعت ایهام در زبان فارسی داریم، این صنعت ایهام که یکی از کارکردهاش دوباره تیزهوشیست، میبینم یکی از کارکردهاش همینه. من فکر میکنم این بی میتونه استعاره از یکی از شخصیت‌های داستان باشه. حالا چه کسی میتونه شخصیت زنبور رو تداعی کننده باشه برای ما؟ من برای اینکه یه خورده مطلب به ذهن نزدیکتر بشه، یه بیتی از جناب حافظ میخونم که در اون ما ایهام رو به کمک استعاره پیدا میکنیم. میگه که معاشران گره از زلف یار باز کنید، شبی خوش است بدین قصه‌اش دراز کنید. ما در نگاه اول و در شنیدن اول در این بیت هیچ ایهامی نمی‌بینیم که هم نشینان، دوستان، یار، محبوب، زلفاش رو گره زده، بافته، اون گره های مور و موی یار رو باز کنید. شبی خوش است، بدین قصه اش دراز کنید. ایهام رو با دقت در اینجا میبینی. شب استعاره از زلف یاره و قصه یعنی گشودن این بافته های موی یار. این در لایه های زیرین بیت نهفته است، همینجوری به دست نمیاد. و من خودم اینجوری فکر کردم که چه بسا بی که زنبور باشه بتونه استعاره از یکی از شخصیت های داستان باشه، یا مادر یا مربی. من بیشتر از همه مربی رو دیدم، به خاطر اینکه در ابتدای داستان یک تلنگر خیلی بدی به این دختر زد، مثل نیش اولیه که زنبور میزنه، بهش گفت که تو دیر اومدی، تو نمیتونی کار کنی، برو اساس خونه من، برو بیرون، و با او برخورد تندی داشت. ولی مثل نیش زنبور که الان خواص معجزه آسای اون رو روش بحث کردن، تحقیق کردن و دیدن که بسیاری از بیماری های روماتیسمی رو الان با نیش زنبور یا امثال اینها در طب سنتی مداوا میکنن، دیدن بسیار فایده بخش حتی و روی سیستم عصبی تاثیرات مفیدی داره. چه بسا که بعد هم این تلنگری که به این دختر خورد خودش رو جمع کرد، بعد متوجه شد چه راهی رو باید پیدا کنه و به سراغ این مربی اومد. برای من یه همچین تداعی داشت این مسئله که عنوان فیلم میتونه به کمک استعاره ایهامی داشته باشه که در لایه‌های مخفی‌تر و پنهان‌تر از ظاهر فیلم باشه. حالا برای اینکه بحثی خورده به ایهامم بیشتر باز بشه، من یه بیت دیگه از جناب حافظ بخونم. حافظ می‌فرماید که براستی که نه همبازی تو بودم من، تو شوخ دیده مگس بین که می‌کند بازی. ما در مصرع اول وقتی کلمه همبازی رو می‌بینیم، فکر می‌کنیم که کلمه بازی در مصرع دوم هم همین بازی کردنه، ولی در لایه دوم معنا میبینیم به معنای پرنده باز بودنه. یعنی ظاهر بیت با توجه به کلمات دیگه چیز دیگه به ما تداعی میکنه، ولی در لایه های معنا، لایه های عمیق‌ترش میبینیم که خب چه معنای زیباتریه. تو شوخ دیده مگس بین که میکند بازی، و باز با در تقابل با مگس شوخ دیده قرار گرفته شده. و از این نظر من فکر میکنم که این عنوان فیلم هم شاید ایهامی همراه با استار.
بله، سپاسگزارم از شما. یه سری به اتاق فرمان بزنیم، برگردیم بخش پایانی نقد و ورد رو خدمتون باشیم.
یک کتاب یا یک فیلم آنی نیست که با باز شدن جلد شروع شود و با بستن جلد پایان یابد، بلکه یک سری در حال انجام است. حتی زمانی که آن کتاب را ببندید یا آن فیلم تمام شود، در ذهن شما به حیات خود ادامه می دهد و از ارجایی به ارجایی و از پیوندی به پیوندی می رسد. چنین متنی یک بینامتن است، یعنی ایستادن در بین مرزها، جاری بودن، گشتن و گردیدن. این گشودگی برخی متن‌ها آنها را فراتر از مؤلفه یک کتاب یا یک فیلم می‌برد. جولیا کریستووا، پژوهشگر حوزه بینامتنیت، به این مسئله تأکید دارد که نه تنها متن همواره در حال فراوری است، بلکه مؤلف و مخاطب متن نیز در این فرایند دائمی تولید و بازتولید دست دارند. و مخاطب متن نه به مثابه مصرف کننده فراورده های تمام شده، بلکه به مثابه باز تولید کننده در جریان خوانش متن مشارکتی فعالانه دارد. کریستوا متن را به عنوان ماهیتی دارای مرز مورد تردید قرار می دهد و درونیت و بیرونیت اون را به پرسش می کشد. به این ترتیب او مفهوم بافت و هر شکل از تعریف فضای غیر متنی را نیز با چالش مواجه می‌کند.
یه 6-7 دقیقه فرصت باقی مانده که تقسیم میکنیم برای جمع‌بندی برنامه بین جناب دکتر شهبازی و سرکار خانم کمالی فرد آقای دکتر با شما پیش ببریم.
خواهش میکنم. عرضم به خدمت شما در همین فاصله که جستجویی کردم در واقع دانشنامه جهان اسلام نوشته که البته اون از منظر در حقیقت زنبور رو از منظر فارسی نوشته، ولی نوشته در فرهنگ‌های دیگه چیزی که نزدیک شاید به عنوان فیلم باشه به ما کمک کنه نشان دهنده نظمه. نشان دهنده نظم در واقع زنبور نشان دهنده نظم هستش. من حالا همین یه جستجوی سطحی که در واقع الان کردم بهش رسیدم، میتونه چون اون در واقع برین بی هم داریم، یعنی در حقیقت اون مسابقات جهانی هم داریم، شاید در واقع این نظم مسابقات ذهنی رو هم تعریف کردیم، شاید این به معنای یک بازمون کشیدن نظم و در واقع تمرکز ذهنی شخصیت هست. عرضم به خدمت شما که بله، برای انتهای برنامه میشه اینو گفت که به هر حال فیلم شاید در یک نشستیدن فیلم جذابی باشه بله. چون چالش هایی که به هر حال این دختر نوجوان طی میکنه، مراحلی رو که باید ازش بگذره، میتونه برای مخاطب جذاب باشه. فقط این بحث‌های زبانی که به وجود میاد، اینا، اینکه به هر حال مخاطب برنامه ما ممکنه مخاطبی باشه که زبان انگلیسی بدونه ندونه، مواجه شدن اینها با زبان اصلی ممکنه که یک جوری در واقع ارتباط ما رو قطع بکنه با فیلم، به خاطر اینکه راجب ساختارهای در واقع زبانیه و این ساختارهای زبانی بسیار با نظم و رفتار روزمره آدم‌ها متفاوته. یعنی ممکنه که برای مخاطب غیر انگلیسی زبان جذاب نباشه. میگم حالا دوبلش رو دیدم در واقع جای شخصیت معلم هم روحشون شاد باشه، مرحوم منشر اسماعیلی صحبت میکردن بله. و خیلی به نظر من جذاب و با متانت و آرام در واقع مثل همیشه و مناسب این نقش و البته ایشون که در واقع به شیوه‌های مختلف گویندگی کردن. عرضم به خدمت شما به خاطر دوبله کردنش هم شاید خودش یک چالشی باشه اتفاقا برای صنعت دوبله. این عرضم به خدمت شما که یک بحثه که میشه بهش توجه کرد، ولی به هر حال برای اینکه یک فیلمی که درباره در واقع نوجوان‌ها هستش میتونه باز برای این قشر هم جذاب باشه. آن نکته‌ای که می‌خواستم بگم یه لحظه از ذهنم رفت این هستش که این مقوله و این مسئله‌ای که خاص یک انسان و یک جامعه مشخصیست، این که هجی کردن کلمات، این که من مخاطب چرا باید این موضوع برام جدی باشه، چرا برام جالب باید باشه، این باید بیاد در واقع در یک بستر دراماتیک. فیلمساز تا حد زیادی تونسته به این مسئله دست پیدا کنه، یعنی اینکه یک مقوله خاصی رو که خیلی هم خاصه، یعنی چیزی نیست که جهان شمول باشه، تونسته برای مخاطب خودش تبدیل بکنه به یک مسئله عمومی و اینکه هر مخاطبی رو بتونه پای فیلم بشونه. از این منظر در واقع به نظر من فیلم قابل اعتناست.
بله، سپاسگزارم از شما و جنبندی شما سرکار خانم دکتر کمالی فرد.
من دو سه نکته رو در جنبندی عرض کنم. یکی این که ما روش هجی کردنی رو در سیستم آموزشی قدیممون داشتیم که همون سیستم مکتب خانه‌ای بوده که به فرمایش شما هم به اون روش خواندن قرآنی میگفتن و این یک پیشینه‌ای در فرهنگ آموزشی ما داشته. نکته دیگه هم اشاره به عنوان فیلم بود که چه بسا استعاره و ایهام داشته باشه که بتونه به لایه‌های پنهانی این مفهوم اشاره بکنه، چیزی که ما ناخودآگاه درکش میکنیم. و نکته دیگه اینه که عمل هجی کردنی که در این فیلم یک دستمایه‌ای شده برای یک داستان، چه کارکردی میتونه روی مغز داشته باشه و چه تأثیری داره بر این عمل به کارگیری دو نیم کره مغز.
بله، سپاسگزارم از شما سرکار خانم دکتر کمالی فرد. عزیزان شنونده، به لحظات پایانی برنامه امشب نقدآورد رسیدیم. بسیار سپاسگزارم از شما که برنامه امشب رو هم شنوندهش بودید و شنیدید فیلم آکیلا و مسابقه هجی کلمات رو. اگر ندیدید به هر حال بر بستر اینترنت دوبله شدهش هم موجود هست و می توانید مشاهده کنید و تطبیق بدید با بحث هایی که کارشناسان امشب برنامه مطرح کردن خدمت شما. برنامه امشب حاصل کار همکاران من در رادیو نمایش بود، سرکار خانم زهرا رمضان علی، تهیه کننده جناب آقای سید جعفر جودتی، صدا بردار سرکار خانم شهرزاد کلانتری، گفتار متن سرکار خانم آتنا محمد پناه، هماهنگی جناب آقای دکتر رامتین شهبازی و سرکار خانم دکتر مجده کمالی فرد، کارشناسان برنامه امشب و من مصطفی محمودی که در برنامه امشب نقدآورد هم با افتخار در خدمت یکایک شما عزیزان بودم. تا نقدآوردی دیگر، روز و روزگار بر شما خوش.
همه ما یه دنیای خیالی داریم. گاهی بین تصویرهای ذهنیمون قدم میزنیم، گاهی همراه کلمه های یه داستان شادی و غم و تجربه میکنیم، یه وقتایی با یه شعر قشنگ پر از احساس میشیم و لحظه های دل به صدا میسپاریم. چشمامونو میبندیم و به نمایش رادیویی گوش میدیم، چشمامونو میبندیم و تو دنیای خیال قدم میزنیم. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام، ردیف 107.5 مگاهرتز.
من غلام قمرم، من غلام قمرم، من غلام
سخن رنج مگو، جان جز که به سر هیچ نبود.
رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
با طاهر شو هم نشین رادیو باشید در شب دوستی ها و رفاقت ها. در شب یلدا میخواییم سری به گذشته ها بزنیم، گذشته هایی که غبار روشونو گرفته، غبار دلهامونو در این روزگار پرتلاطم تکنولوژی، ماشین و اینترنت بگیریم و مدت زمانی رو با کرسی رادیویی در طاهرشو کنار هم باشیم.
یک دور همی دلچسب و دلنشین با
ابوالفضل پورعرب، بیوک میرزایی، حسین فرحبخش، رامین پوریمان، داریوش جهانگیری، شاهین آریان، عباس محمود.
با طاهر شو از شبکه رادیوی نمایش، 30 آذر ماه 1402، دلامونو به هم نزدیک کنیم. با طاهر شو در شب یلدا کنار شما هستیم از شبکه رادیوی نمایش.
رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
تیرگی قلبت را از یکان یکان چشمانت در میابم و میدانم کوشش من برای گریختن از این مقاک را هیچ وقت یار نیست. نترس، لحظه ای چشمانت فرو بند و بگذار تا خوابی گذرا آرامشان کند.
کم کم وسایل اتاقم را جمع جور کردم. بسته بندی وسایل حس دوگانه ای به هم میداد. از یه طرف غمگین میشدم، از طرف دیگه هیجان عجیبی داشتم.
انان وجودم یک سره به چنگ طبیعت سرکش افتاده، چیزی نمانده بود رحیم که سهل است دنیا و مافیها را فراموش کنم و دیوانوار سر به صحرا بگذارم.
جو بعدش رفت تو اتاق زیر شیفونی. وقتی مارمی برگشت خونه جنجال آروم شد.
راویان خیال.